خرجی شوخی من به قول خیلی ارزان سرد دست همون ارزان سرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
تباب نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در
www.azadi.org.
مادری جوان از منطقه کلوب سال 2011 از طرف طبیبان حکم ناگهانی و سنگینی شنید. او فرزند شیرخوره اش گرفتاری ویروسی ضعیفی مسئولیت بدن سپید می باشد. جزئیاتی بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. این زن که با دلیل های اخلاقی نامش آوردن نمی شود می گوید حکم طبیبان بعدی آن صادر شد که او پسری اینک 9 سالش پیوسته بیمار بودند، احساسی ضعیفی بدن داشتند ولی هیچ دارو و درمان برای بهبودی سلامتیشان کمک نمی کرد. در شرح خلاصه های طبیبان گفته شد که ویروس نارسویی مسئولیت از خون مادر توسط شیر به نوزاد هم سرایت کرده است. اینک 8-9 سال است که مادر و کودک تحت نظارت طبیبان هستند، دارو و درمان میگیرند و تلاش میکنند مطابق به مشورت دکتران زندگی و عمر خود را دراز کنند. این زن که مادری 3 فرزند است میگوید تا حال نمیداند که با خودی او این بیماری و چی گونه سرایت کرده است. تنها تخمین میکند که احتمالاً در پای خونگذرانی و استفاده سوزن داروی نفر بیمار در مؤسسه های طبی گرفتاری ویروس شده است.
می فرزند سیمون 2009 تولد داشته. ما یک بار خون گرفتم، بعد با اومدن با یک نفس به فاکتور اومدن خون گرفتم، بعد همون سیستمی همون متقاضی که چیزاک شده گیا یگون یگون گفت نه، اگر باشه گفت خیبوگا میشه و خودی ایریس بیکا خودی خیلی قرار نمیستن.
گفت او این زن در جماعت در حدود منطقه کلوب بسر می برد که آن را مقامات طبی تاجیکستان یک نقطه داغ از نظر گرفتاری به ویروس نارسایی مسئولیت بدن ارزیابی می کنند. متخصصان طب با این منطقه و مردمش از نزدیک کار می کنند و تلاش دارند به خاطر حمایه حقوق آنها از برخورد اشتباه ها و تحقیرآمیز دیگران مکان جغرافی دقیق این محل را نشر نکنند. در جامعه تاجیکستان با اینکه شماره گرفتاران این ویروس تا 30-40 سال پیش ناآشنا از مرز 7000 نفر گذشته است، استیگما و یا عدم تحمل نسبت گرفتاران به ویروس همانا وجود دارد. در بسیار حالت ها گرفتاران ویروس را اطرافیان آشکار از خود دور میکنند و مورد برخورد تحقیرآمیز قرار میدهند. در این حالت وضع کودکان گرفتار ویروس باز هم سنگین تر می شود. طبق اطلاع رسمی در حدود منطقه کلوب 200 کودک تا 18 ساله همچون آلوده به ویچ به قید گرفته شده است. از این شماره 70 نفرشان ساکنان شهر کلوب می باشند. این کودکان زیر نظارت طبیبان قرار دارند. دو ماه است که در تاجیکستان برنامه تشخیص طبی وضع صحتی 120 هزار مکتب خون براه مانده شده است و منطقه کلوب یکی از این نقطه های جغرافی می باشد. موضوع سنجش طبی ویروس نارسایی بدن سپید است. سنجش طبی کودکان با اجازه والدین و پرستارانش صورت می گیرد. در شهر کلوب تقریبا 21 هزار خواننده مکتب از چنین آزمایش گذرانده می شود. پزشکان از حالا می گویند که از 21 هزار خواننده مکتب بیش از 16 هزار کودک را از تشخیص گذرانده اند و در میان آنها علکه حادثه های گرفتاری به ویروس آشکار شده است. مقامات می گوید یک سبب تشکیل تشخیص سرتاسری طبی این است که نه همه خانواده ها فرزندان خود را از آزمایش معمولی طبی می گذرانند. اکرم دولتوف دیرکتور مرکز پیشگیری ویروس نارسایی مسئولیت آدم در منطقه کلوب روز 18 فوریه در نشست خبری ریاست تندرستی گفت که گذرانیدن تشخیص خوانندگان مکاتب شهر کلوب با فرمایش وزارت تندرستی و هم معارف صورت میگیرد. دولتوف افزود که این تشخیص نه تنها در شهر کلوب بلکه در شهر دوشنبه و ناحیه های تورسونزاده نیز برگزار میگردد. او میگوید که هدف دقیق کردن کودکان گرفتاری ویروس نارسایی مسئولیت آدم در میان خوانندگان مکاتب میانه است.
منطقه کلوب تو کودکان 18 ساله 198 نفر، شهر 70 نفر. خیر هیچ کس تری تقاضا پیدا نمیتونه که این
گفت او. این تشخیص در کلوب در حال میان خوانندگان راه اندازی شد که برخی والدین در برخی جماعت های کلوب از آلوده شدن فرزندان به بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم شکایت میکردند. اما طبیبان میگویند که تا حال آنها دقیق نمیکنند که این بیماری به کودکانی که والدینشان صحت هست از کجا به آنها گذشته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک نظرسنجی در تاجیکستان نشان داده است که ازدواج‌های برمحل و با امر والدین خانواده برپا کردن جوانان برای جامعه کشور عاقبت‌های منفی زیاد دارد. نظرسنجی معین کرده است که نکاح‌های بروقتی و مجبوری با مناقشه‌های آیلوی، طلاق و حتی با خودکشی زنان انجام می‌یابند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم می‌کنم. نظرپرسی نکاح‌های بروقتی همچون عاملی طلاق و خودکشی در تاجیکستان از جانب مرکز تحقیقات ژورنالیستی انجام شده است. در این نظرپرسی که با مبلغ فاندی کنندگی تشبث‌های محلی انجام شد، بیش از 2,500 نفر از 17 شهر و نواحی تاجیکستان اشتراک کردند. بر اساس این تحقیق افکار عموم، تقریباً 45% مردم به این نظر بودند که نکاح‌های بروقتی به جنجال عائلوی می‌رساند. به عقیده تقریباً 36% نتیجه ازدواج برمحل جدایی و از هم پاشیدن عائله و یتیم ماندن فرزندان است. خورشید عطاولا رهبر مرکز تحقیقات ژورنالیستیک و از مؤلفان تحقیق می‌گوید هدف از نظرسنجی معلوم کردن عامل‌های جداشوی آیله های جوان و خودکشی از خود مردم بود. به قبل خورشید عطاولا،
مشکل سر این که ما در مورد سبب های جدایی در آیله ها، در مورد خودکشی، در مورد مشکلاتی که در اونجا بررسی شد، ما معلومات دقیق نداشتیم. اون معلومات های رسمی که می گرفتیم گاه با واقعیت موافقت نمی کرد.
مؤلفان نظرپرسی میگویند نکاح‌های مجبوری در تاجیکستان از مسائل داغ اجتماعی است، چون در اکثر حالت همسران نه خود جوان بلکه والدین انتخاب میکنند، چون به اندیشه والدین کلان سالان خوبتر میدانند که دختران با کی باید ازدواج کنند. قسم بیشتری نظر دادگان یا 57% آنها گفتند همسر آینده را باید خود جوانان انتخاب کنند. مؤلفان میگویند این علامت خوب است، چون نشان میدهد که در جامعه تاجیکستان به درک این رفتند که ازدواج مجبوری پیامدهای خوب ندارد. به تاکید مؤلفان، اندیشه دختر را هر چه زودتر باید به شوهر داد از عامل های اصلی بر وقت عائله‌دار کردن دختران جوان در کشور میباشد. نزدیک 30% اشتراک داران نظرپرسی گفتند محض این تفکر باعث شده است که دختران در سن بر وقت به شوهر داده شوند. اینچنین از هر 3 نظر داده یک نفر آنها گفته است آیله های جوان با سبب دور بودن والدین و خود دختران از تحصیل پشت می‌خورند. مشکلی بر محل به شوهر دادن دختران و هم نکاح‌های مجبوری سال‌های اخیر در تاجیکستان باعث نگرانی جامعه شده است. سالانه هزاران دختر پس از ختم مکتب میانه به شوهر داده می‌شوند. مهینه خالق و ساکن 27 ساله ناحیه همدانی یکی از آنهاست. مهینه 18 سال داشت که والدینش به خاطر پیر دختر نشدن او را با جوانی که نمی‌شناخت به شوهر دادند. به گفته مهینه، زندگی او با این جوان 7 سال ادامه کرد و در آخر مجبور شد با 2 طفل به خانه پدر برگردد. شوهر کردن با جوانی ناشناس و بدبختی‌های زیاد مهینه را در انتخاب همسفر حیاتی احتیاطکار کرده بود. او بعد جدا شدن از همسر اول با مرد دیگر آیله برپا کرد، اما میگوید با فرق از اول این بار با شوهرش اول خوب شناس شد و بعدن آیله برپا کرد. حامیان حقوق ازدواج های برمحل و مجبوری را همچون نقص حقوق دختران ارزیابی کرده میگویند، چون این ازدواج ها به معنای از تحصیل، فعالیت و رشد اجتماعی در کنار ماندن آنها میشود. علاوه به این، ازدواج های برمحل به ذهن و روان دخترها تاثیر منفی گذاشته، آنها را از خردسالی زیر بار مسئولیت آیله داری، مناسبت با خویشاوندان همسر و گیرودارهای خانوادگی میگذارد. انتخاب همسر از سوی والدین و هم برمحل به شوهر دادن دختران در جامعه سنتی تاجیکستان طرفداران و مقابلان خود را دارد. برخی میگویند اگر در جوانی دختران را به شوهر ندهند، آنها پیر دختر شده در آینده بدبخت میشوند. مقابلان این اندیشه میگویند بر اساس قوانین دنیوی و هم دینی دختران در انتخاب شوهر آینده صاحب اختیارند و این حق را نباید از آنها گرفت. طبق آمارهای رسمی قریب نصف دختران بلافاصله بعد ختم مکتب به خانه شوهر می روند. در این میان حتی کم نیستند آنهایی که با اجازه دادگاه در سن 17 سالگی به شوهر می برایند. در تاجیکستان سن نکاحی 18 سالگی مقرر شده است، اما در حالتهای استثنایی و با اجازه دادگاه دختران می توانند در 17 سالگی به شوهر برایند.
نرگسی مستانه شد آخی هوشیار نمود اول شاخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی خم شد سر شب از جیهتی با
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردم آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد و آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعدن به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمان آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت دار هستیم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی میشود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خوان خواب یورکند چطرور چطور مثلا تحت تاثیر حجوم اجنبیون به همدیگر متحد شد و یک دولت واحد صبح به نام بدخشان. یعنی که پروسه با یک ملت، ملت توجیک تبدیل یافتنی همین مردم. همین رو میخوام که در رمانهای این سلسله رمانها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم خلیب هیچ چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی خلیب که وجود ندارد. برای همین فضای خوری رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثری بغیر از بعضی اشوره های استاد میرسید میرشکر و تلا پولودی، شنبه‌زاده، استاد فضل‌الدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چی طور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیزی ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چخیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چخیل گذرانده میشد یا جشنهای دیگری مهرگون و غیره. برای چی امروز نمیدونیم؟ چون که اینها اومدن تا ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دینها رو این ایده رو منسوخ کردن. و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و انانه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. این یک. دویم مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد. شماره مردم کم شد چون که اینها میگریختن به یورکان، به فرغانه، با اسفرا، با درواز، با کولو، با هر طرف گریختن می رفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن. تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن اینها شماره اقلی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان موضعی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود با نام بهرپنجا و در پهلوی این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود. سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار میگذاشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش یک مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفاً میگفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انیقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثال بیارید؟
البته هستند، در این کتابم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست. مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن، همونم در همین شو در بدخشان گفته شده باشد. چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربای های زیادی هستند. اجادیات دانکی خرد کتاب هستم اینجا. کتاب هست. مثلا میتونیم که اگون تشن استفاده کنیم. حتی اینجا مثلا خود شاید قطغن از افتادی نباشد لیکن اشاره به اون نست. لعنت به شهری که روز منکر سیاه، این اشاره به محبت خون است، به شوخ محبت خون قطغنی. لعنت به شهری که روز منکر سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه، روزش گردان بر خاک سیاه فکن تو این تخت کلا. یک زنی که این شو اومد همیش محبت خون یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خوکش تبور این کسا میکشند در پیش چشمش و این همین رو بایی رو خودش میگوید. روبایی رو مثلا بداخلتن بر ضد شوق میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن. مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا خوکی افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود. نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدیم. وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی با هم دیگر اتحاد نموده تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان در تخارستان من در کابل و زابل و همه جا از بند بردند. فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار باید بود مثلا راه بسیار پر مشقت بود و قندوز رو اینها پای تخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن بطا یک کتاب هم هست با نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن. یعنی که این کتاب وجود دارد، این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوی کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران و نویسندگان و ادیبان تاجیکی عصر بیست استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار بجرأتانه به این کار دست زدم چون که این کار بسیار سخت است ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکری کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم و قسم اولش من در اینجا هست. 14 اکتبر سال 2014 در خب استراحتگاه شنبری و این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت یک و نیم سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرأتانه به دست استاد ستار تورسنج دادم چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم. نویسنده خیلی بزرگ ما هستند و از همه مهمش که خیلی سختگیر هستند. سفید میگه برای من به دست این کس دادم. بعد استاد ستار تورسنج در مدت 3 ماه مولت خواستن و خوندن و ماه دویمش به من تلفن کردن یک روز گفتن که اتا خوجه من رو قبید و من معقول شد گفتن. من خیلی خرسند شدم البته. بعد دن رفتیم خونه شون و با اینجا می بودم پیش من ما مسلط می کردیم برای زبان برای طرز اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندن استاد و سرسخن نوشتم. وقتی که خوندند و با اون کس بیسند افتادم سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان. گفتم که استاد نظام قاسم هم بسیار شخص دلسوز هستند و ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن. و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن خب این کسان فکرشون گفتن که به من گفتن که معقول شدن پرچه های زیادی رو که به اون کس معقول شدن به من نشون دادن. بعضی جاهای گفتن از برشون گذره بعضی جاهای بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن از بی تجربگی البته میشد این کارو. یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریر کردم و باز گرفته به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادم. بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد ولی وقتی که وای میخونه نمیفهمد مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دوره در اونجا نمی براید در سخن. خواننده اودی یک بچه شویرتب مثلا از شغلون بود، من اون کس با دودم، اون کس خوندن، بعد با یک اودم کلونسول دیگر دودم و هم بسیار کتاب اودم کتاب خون اینو خوندن، بعد برای من در 10 صفحه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن، بسیار ایرادو عجبی بودن. خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا بجای محبت خون جهانگیر نوشته که یعنی که واشته، یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون روشون صورت میگیرد، در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده. من فکر کردم گپشون درست است، مثلا یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتن، یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم، خوشبو کردیم، باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد. روز 24 رونمو بشود. حال قسم دویم مشد و من قلیب که ممکن تا آخر همین سال به پایم میرسد. اینان همین کتاب است، فقط قسم دویم مشد. قسم دویم مشد یعنی دوامی همین واقعی که صورت میگرند. اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خون با آخر میرسد. در قسم دویم یوسف علی خون به سر تخت میبیاد و تاثیر وای مثلا با مرگ اینا باز همون مردمند، همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطع هست. همینو یعنی که قسم دویم در یوسف علی خون مثلا با خوابی دوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورو رو اون کس بودن، خلاصا نفرونی هستن در اینجا، آدمونی هستن که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن. خب اینجا مثلا پهلوان روشونی منظرشو است، میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است. بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شورتمند بود، به مقابل افغان ها جنگ میکند، به مقابل قطغنه ها جنگ میکند. خب برای نگاه داشتن هویت خودشان، برای نگاه داشتن ننگ و ناموس، حمایه ننگ و ناموس خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوه میخیزد.
تشکر برای این صحبت، سلامت باشید.
گل نگیره جای تن، گل نگیره جای